به پخش شبکه رادیویی سلامت خیلی ممنون که در کنار ما هستید. همکاران بسیار ارجمندم آماده هستند تا از این لحظه به بعد برنامه مجله سالمندی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما سروران بزرگوار کنند.
بزرگان داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون هرچی اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چهر کنن، ما هم خوشم.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوب این علی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
به نام خالق مهربانی ها، خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سالمندان محترم، خدمتتون سلام عرض میکنم و براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. من زهرا حاجی زاده هستم. هفده اکتبر که مصادف با 26 مهر ماه، یعنی در واقع روز جهانی کمردرد بود، رو پشت سر گذاشتیم. امروز در برنامه مجله سالمندی به موضوع کمردرد و همینطور پیشگیری از اون میپردازیم. بله، کمردرد مشکل میلیون ها انسان در کل جهان هست و در همه گروه های سنی این در واقع مشکل وجود داره. علل مختلفی در ایجاد کمردرد دخیل هستن. خیلی از اونها واقعا قابل پیشگیری هستن اگر سبک زندگی خودمون رو اصلاح بکنیم. امروز در برنامه مجله سالمندی با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، راجع به علل و عوامل خطر ابتلا به کمردرد، راجع به میزان شیوع اون، پیشگیری از اون که اهمیت زیادی داره، و همینطور راههای درمان و کنترل و کاهش درد در افرادی که مبتلا به کمردرد هستن صحبت میکنیم. شما شنوندهای عزیز رادیو سلامت که ما رو همراهی میفرمایید، اگر پرسشی دارید از طریق 22 65 2876 شماره تلفن ما، همینطور 3102 سامانه پیام کوتاه، میتونید پرسشهای خودتون رو مطرح کنید. بخش توانیاب رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. سرکار خانم قندی این بخش رو برامون آماده کردن و میتونیم صحبت های آقای دکتر بیژن فروغ رو راجع به انواع کمربند هایی که طبی بشنویم. 22 65 2876 شماره تلفن، 3102 سامانه پیام کوتاه، مسیرهای ارتباطی ما در این برنامه. میتونید پرسش های خودتون رو راجع به کمردرد و پیشگیری از اون مطرح کنید. سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، مهمان برنامه ما هستند. بله خانم دکتر حجتی عزیز، سلام عرض میکنم، خوش آمدید، خوشحالم شما رو اینجا میبینم.
متشکرم، منم عرض سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همه عزیزان به خصوص سالمندان عزیزمون خوب و خوش و سلامت باشن.
آمین. خیلی ممنونم خانم دکتر تشریف آوردین. این که خواستیم که یکی از اساتید طب فیزیکی و توانبخش حضور پیدا کنن، بیشتر چون روی کردم و واقعا روی کرد پیشگیری است و میخواییم که در واقع بریم به سمتی که تا جایی که امکان داره با اون استایل سبک زندگی بتونیم اولا پیشگیری بکنیم و اگر کمردرد اتفاق افتاد تا حدودی که امکان پذیر باشه کمتر از دارو استفاده بکنیم و حالا روش‌های دیگری که شاید سخت باشه برامون. خانم دکتر، من در خدمتتون هستم. من شنیدم که میگن انقدر کمردرد شیوع داره که کسی نیست که تا حالا این درد رو تجربه نکرده باشه. حالا شما لطفاً به آمارها اشاره بفرمایید و اگر در بعضی از گروه های سنی، حالا حتی اگر جنس عامل در واقع دخیلی هست، اون رو هم برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا نمیشه گفت 100%، ولی حدود 80% افراد در طول عمرشون حداقل یک بار کمردرد رو تجربه میکنن که آمار زیادی هست. و این که بگیم جنسیت درش نقش داره، در بعضی از علل ایجاد کمردرد بله جنسیت نقش داره. مثلا کمردردهایی که ناشی از آرتروز هستن خب در خانوم ها معمولا شایع تره،
بله.
اما خب به صورت کلی نمیشه خیلی تفاوت زیادی بین جنسیت قائل شد، ولی همونطور که گفتین شیوع بسیار زیادی داره، به خصوص از سنین میان سالی به بعد شیوعش افزایش پیدا میکنه، چون اون تغییرات بافتی که در اثر افزایش سن اتفاق میفته میتونه منجر به ایجاد درد در ناحیه کمر بشه. اما خب در سنین پایین هم به خصوص این روزها یا حداقل دیگه الان میتونیم بگیم این دهه اخیر که بیشتر مشاغل و تفریحات ما هم نشستنی شدن، ما بیشتر پشت صندلی نشین پشت میز نشین شدیم، در سنین پایین تر هم متاسفانه افراد دچار کمردرد میشن که خب حالا ممکنه که دستبندی علل توی سنین مختلف مقدار با هم دیگه فرق بکنه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم خانم دکتر. پس ما در واقع یک سری علل قائل هستیم برای کمردرد که اینها در واقع منشأش از خود در واقع ساختار و یا ساختمانی هست که اونجا قرار گرفته یا ستون فقراتمون، و حالا ستون فقرات کمری پشتی که برامون لطفاً توضیح بدید. و یک سری در واقع مواقع یا در یه بعضی از مواقع منشأ کمردرد میتواند از جای دیگری باشد، یعنی مشکلی در جای دیگری هست و اون میتونه روی در واقع بروز کمردرد تاثیر بگذاره. مثلا ما در خانمهایی که در واقع مشکلات در واقع زنانه دارن معمولا این شکایت رو داریم که من کمردرد دارم و برمیگرده به مشکلی که حالا در جای دیگه هستش. خب بریم راجع به علل برامون بفرمایید لطفا که این علل چه علی هست، اگر تقسیم بندی دیگه جزئی هست.
خواهش میکنم. ببینید من در رابطه با علل
اگر میخواد راجع به ساختار در واقع ستون فقرات برامون خب بفرمایید، فکر میکنم مقدمه بهتری باشه.
حتما. ببینید ساختار ستون فقرات که خب از دقیقاً جمجمه تا پایین ما تعدادی مهره رو داریم که این مهره ها از طریق دیسک های بین مهره ای به هم دیگه وصل هستن. وظیفه اصلیشون هم ایجاد ساختار در واقع قامتی بدن ما و در واقع محافظت از نخایی که از داخل این عبور میکنه و در واقع منشأ تمام حرکات، حس ها و دیگر عملکردهای بدن ما همین نخا هستش که در ستون فقرات از بالا تا پایین کشیده شده. ستون فقرات کمری شامل 5 مهره است که به نسبت مهره های بالایی معمولا بزرگتر هستن و جایی هستش که دیگه محل اتصال تنه ما به پاها هست و وزن بالا تنه ما از طریق همین ستون فقرات کمری هستش که به اندام های تحتانی یا پاهای ما منتقل میشه. 5 تا مهره است، بینشون دیسک های بین مهره قرار گرفتن. این مهره ها به جز دیسک از زواید استخوانی دیگه شون هم با هم دیگه در تماس هستن و مفاصل کوچیکی بینشون تشکیل میشه. حرکات ناحیه کمر رو توی این ناحیه داریم و همینطور اعصاب کمری که از نخا در این ناحیه خارج میشن و ریشه های عصبی رو تشکیل میدن که غالبا مسئول حس و حرکت توی اندام های تحتانی و پاها هستن. البته که ناحیه لگن کشال ایران هم توسط همین اعصاب عصب دهی میشن. این مفاصلی که اسم بردیم ممکنه دچار آرتروز بشن، اون مفاصل کوچیک، خود مفصل بین مهره ها که دیسک پرشون کرده هم میتونه دچار آرتروز بشه. بیرون زدگی دیسک ممکنه اتفاق بیفته در اثر فشارهای مختلف، دیسک ها میتونن بیرون بزنن. بسته به اینکه روی چه ناحیه این دیسک بیرون زده فشار وارد بکنه علائم ممکنه متفاوت باشه. در خود آرتروز هم البته استخوان سازی اضافه اتفاق میفته، خود اون استخوان های اضافه هم باز ممکنه روی بافت های عصبی مثل نخا یا ریشه های عصب که از نخا خارج میشن فشار بیارن. حالا چه دیسک بیرون زده چه این استخوان اضافه ممکنه باعث تنگی کانال توی این ناحیه هم بشن. این 3-4 مورد شاید شایع ترین آسیب های اسکلتی عضلانی هستن که در ناحیه کمر میتونن ایجاد بشن و درد رو در بیماران ایجاد کنن. عضلات ناحیه کمر هم البته نقش بسیار مهمی دارن، هم میتونن خودشون منشأ درد باشن در اثر فشارهای متفاوت و سبک غلط زندگی ما، در عین حال که استفاده درست و به کارگیری درست این عضلات میتونه از اون آسیب های دیگه تا حدی هم پیشگیری بکنه.
یه اشاره داشتیم به این که این 5 مهره کمری در واقع وزن ما رو، وزن تنه رو به پاها دارن منتقل میکنن، پس اضافه وزن و چاقی که از میتونه مسائل مشکلات مهمی باشه که عامل کمردرد هست، اونم در دنیای امروز که خیلی ها اضافه وزن دارن.
بله، چاقی علاوه بر این که اون وزنی که وارد میشه روی مهره ها تأثیر داره، به خصوص چاقی شکمی باعث این میشه که کشیده بشه مهره های کمر به سمت جلو، اون قوس طبیعی کمر از حالت عادی خارج بشه و همین فشار معمول در حالت عادی رو میتونه مضاعف بکنه، چون اون زاویه و اون قوس طبیعی کمر هم تغییر پیدا میکنه.
بله خانم دکتر، این کوله پشتی های سنگینی که بچه ها استفاده میکنن، حالا چون اشاره داشتین که دیگه الان سن ابتلا به کمردرد خب در واقع سن پایین تر هم هست و اتفاق میفته، اون هم تاثیر داره؟
بله قطعا میتونه تاثیر داشته باشه، هم وزن کوله پشتی هم نحوه استفاده از کوله پشتی میتونه کل ستون فقرات از جمله ستون فقرات کمری رو تحت تاثیر قرار بده. توصیه‌مون همیشه این بوده که کوله پشتی ها دارای دو بند باشن، هر دو بند موقع استفاده از اونها روی شونه ها قرار بگیرن تا تقسیم وزن کوله پشتی تو سطح بیشتری از بدن اتفاق بیفته. وزن کوله پشتی بیشتر از 10% وزن اون دانش آموز یا حالا دانشجو نباشه تا فشار بیش از حدی رو وارد کنه. کوله پشتی هایی که سنگینن، کوله پشتی هایی که بندشون بلنده و یه جورایی پشت بدن آویزون میشن، انگار که بالاتنه رو میخوان به سمت عقب بکشن، فرد به صورت ناخودآگاه شکم و کمر رو به جلو هل میده، یعنی یه حالتی که انگار از پشت داره به عقب کشیده و خودش میخواد خودش رو به جلو بکشه تا تعادلش حفظ بشه. این هم میتونه خیلی فشار زیادی به ناحیه کمر وارد بکنه.
بله. تغییراتی که فرمودین که متعاقب با افزایش سن در اون ساختار به وجود میاد، حالا چه دیسک بین مهره یا در واقع اون زواید استخوانی، اینها از چه سنی شروع میشه؟
ببینید، ما معمولا سن 40 تا 50 سال به بعد توقع شروع آرتروز رو داریم، حالا هم تو ستون فقرات هم مفاصل محیطی، اما این هم باز بسته به سبک زندگی فرد، سابقه خانوادگی ممکنه که برای همه یکسان نباشه، به خصوص توی آقایون کلن سن شروع آرتروز بالاتر، شیوع کمتری هم داره و معمولا هم به شدت‌های خیلی بالای آرتروز نمیرسن. توی خانم‌ها متاسفانه حالا قضیه برعکسه، برای همین ما از 40 سال یا 50 سال به بعد منتظر آرتروز هستیم، اینجوری نیستش که بگیم خیلی سن زودیه واسه آرتروز، اما خیلی مهم هست که سبک زندگی افراد اگر سلامت باشه میتونن این سن شروع رو یک مقدار به تأخیر بندازن و دیرتر دچار این آسیب بشن.
بله و نمونش فکر میکنم افراد سالمندی هستن که به هر حال ما باید سبک زندگی رو از بعضی از اینها یاد بگیریم
طبعا.
که انقدر سبک زندگی خوبی داشتن که گاهی وقتا مقایسهشون میکنیم با جوانترها، میبینیم که چقدر هم در واقع اون ساختار بدنیشون طوری هست که حالا یک اصطلاحی داریم که اون ساختاری که افراد دارن در ساختار اسکلتی، حالا من اصطلاح در واقع پزشکیش رو استفاده میکنم، شما استفاده کنید، که آنقدر در واقع خوب نشستن و فعالیت داشتن و اون در واقع شرایط نشستن برخواستن رو رعایت کردن که اگر سن واقعیشون رو ندونیم شاید در واقع حدس نزنیم که در چه در واقع شرایطی قرار گرفتن.
دقیقا، من بعضی اوقات مراجعینی دارم که مثلا آقا 95 ساله حتی یک همراه باهاشون، یعنی نیازی نداشتن که حتی یک همراه باهاشون مراجعه بکنه، با این که در دورانی هم فعالیت کردن که این همه تجهیزات کمکی چه در منزل چه در محیط بیرون هم وجود نداشته، خیلی کار رو بدنی انجام میدادن، ولی خب بدنهای سالمتری داشتن خدا رو شکر.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی، مهمان برنامه مجله سالمندی هستند و ما با توجه به این که روز جهانی کمردرد رو پشت سر گذاشتیم، امروز راجع به این مشکل شایع و به هر حال مهم که گاهی وقتا میتونه استقلال افراد رو بگیره صحبت میکنیم. منتظر پرسش های شما هستیم، از طریق 22-65-28-76 لطفا تماس بگیرید اگر میخواید که به صورت تلفنی پرسش های خودتون رو مطرح کنید، اگر میخواید سوالاتتون رو پیامک کنید 30102. بله متشکرم که همچنان با برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت همراه هستید. این برنامه از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه و موضوع صحبت امروز ما هم کمردرد هست، مشکل شایع در خیلی از افراد. خانم دکتر حجت من در خدمتتون هستم. بریم عوامل خطر رو هم باز مرور کنیم هم تکمیلش کنیم که این عوامل خطر چه عواملی هستن برای بروز کمردرد. و تا من فراموش نکنم همینجا یادآوری کنم که راجع به علل در واقع روانتنی هم راجع به کمردرد حتما برامون صحبت بفرمایید.
حتما. خب خدمتتون عرض کنم که شاید بشه فاکتورهای خطر رو به دو گروه تقسیم کرد، گروهی که ما میتونیم روشون تغییری ایجاد بکنیم، گروهی که نمیتونیم روش تغییری ایجاد بکنیم. اون گروهی که ما دستی درش نداریم و نمیتونیم تغییری ایجاد کنیم یکی همون جنسیتیه که هم افزایش سنه که خب ما تو این دو تا مورد نمیتونیم کاری انجام بدیم، اما سایر شرایط مثل سبک زندگی نامناسب، حالا این سبک زندگی میتونه هم شامل فعالیت‌های داخل منزل باشه، هم فعالیت‌های شغلی، هم فعالیت‌های تفریحی که بعضن اونها هم میتونن آسیب رسان باشن. زندگی در واقع پشت میزی، نشستن‌های طولانی چه در زمان محیط کار چه در زمانی که ما در منزل هستیم باعث میتونه کمردرد باشه، به خصوص از طریق ضعفی که در عضلات ایجاد میکنه و عضلاتی که نمیتونن حمایتی از ستون فقرات داشته باشن میتونه زمینه ساز آسیب‌های بعدی بشه. چاقی رو اسم بردیم، چاقی با دو مکانیزم میتونه یک مقدار احتمال آسیب‌ها رو بیشتر بکنه. سابقه فامیلی هم البته بهتره تو گزینه اول بذاریمش، یعنی گروهی که ما نمیتونیم توش دخالتی داشته باشیم، سابقه فامیلی هم میتونه باعث ایجاد آسیب‌های کمر و کمردرد ناشی از اون بشه. هر چند که انقدر سهم این فاکتورهایی که دست ما زیاده و این عوامل سهمشون انقدر قوی‌تر و پررنگ‌تره که اگر کسی بتونه این عوامل رو حذف بکنه میتونه با وجود سابقه فامیلی و حتی سن بالا هم احتمال وجود کمردرد رو خیلی کاهش بده. در مورد سبک زندگی عرض کردم خدمتون که حتی فعالیت‌های تفریحی و بعضن ورزش‌هایی که عزیزان انجام میدن متأسفانه ما خیلی از افرادمون بدون اینکه مراجعه و راهنمایی بگیرن خودشون ورزش کردن رو شروع میکنن، اصلا به شرایط بدنی و شرایط سنیشون توجه نمیکنن و به جای اینکه از اون ورزش سود ببرن بیشتر آسیب میبینن و حرکات نامناسب در زمان ورزش کردن چه افراد سالم، یعنی افراد جوان و سالم، چه افراد مسن میتونه خودش احتمال آسیب ها رو بالا ببره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم دکتر، این تذکرتون خیلی تذکر به جایی بود که ورزش اگر داریم میکنیم حواسمون باشه که در واقع مخصوصا فکر میکنم برای گروه سالمندان خیلی اهمیت داره که چه نوع ورزش هایی رو باید انجام بدن که گاهی وقتا این اتفاقا پیش نیاد. خانم دکتر به چاقی اشاره کردین، آیا اونهایی که در واقع شاخص توده بدنیشون در یک محدوده پایین‌تر از اون حد استاندارد یا حد در واقع تعیین شده و طبیعی قرار داره اونها هم، یعنی که خیلی کم وزنن، اونها میتونن کمردرد بگیرن؟
خب بله، تو اونها
افراد خیلی لاغر، خیلی ساده بگیم اونایی که خیلی لاغرن.
ببینید چاقی یک فاکتور هست، یک عامل هست، ولی عوامل دیگه میتونن تو افراد لاغر هم اتفاق بیفتن، حرکات نامناسب، سبک زندگی نامناسب. یه نکته دیگه که افراد لاغر شاید بیشتر در معرضش باشن پوکی استخوانه. حالا ما روز جهانی پوکی استخوان هم در پیش داریم،
موضوع ما موضوع پوکی استخوان هست.
خب افراد لاغر یک مقدار بیشتر در معرض پوکی استخوان قرار دارن. خب پوکی استخوان نه اینکه خودش باعث درد باشه، اما از بیماری هایی هستش میتونه زمین ساز آسیب های دیگه ای در ستون فقرات بشه، مثلا شکستگی مهره ها اتفاق بیفته. حالا نه شکستگی که لزوما شکستگی خیلی بزرگی باشه، اقدام خاصی بخواد، شکستگی خیلی کوچیک که خود اون هم میتونه منجر به درد توی این افراد بشه. برای همین وزن یکی از فاکتورها هست، ولی سایر فاکتورها توی افراد لاغر هم میتونن باعث ایجاد آسیب های کمری و کمردرد بشن.
بله خب ایده هم میگن که من خیلی یعنی در واقع به این شکل شکایتشون مطرح میکنن که من کمرم خیلی درد میکنه اما نه دیسک دارم، نه آرتروز دارم، نه تنگی کانال نخایی دارم، نه چاقم. خب آیا
ببین ما توی کتاب‌های رفرنسمون یک دستبندی داریم به اسم کمردردهای با علل نامشخص، یعنی بله. این تعداد کمی نیستن، بیشتر اینها رو با این عنوان که این عزیزان کمردردهای مکانیکال یا حرکتی دارن شاید تقسیم بندیشون بکنن. یعنی افرادی که توی بررسی‌ها، توی تصویربرداری‌ها هیچ کدوم از اون آسیب‌های آناتومی، یعنی نه ساختار ستون فقرات تغییری کرده نه دیسکا، هیچ کدوم اینها پیدا نمیشه. ولی خب این افراد غالبا شاید مشکلشون توی عضلات هست، عضلاتی که حالا ضعیف هستن، عضلات قوی نیستن، خسته میشن در اثر فعالیت ها و منجر به درد میشن. که خب این عزیزان هم اگر که تغییری توی سبک زندگیشون ندن، مستعد اون آسیب های بعدی خواهند بود.
بله. و کمردردهایی که منشأ عصبی دارن؟
ببینید، معمولاً یک زمینه‌ای برای ایجاد کمردرد وجود داره، حالا یه آسیب عضلانی، استخوانی، دیسک، چیزی. اما این افراد وقتی دچار کمردرد میشن، یک مقدار جنبه روانتنی پیدا میشه براشون. ببینید، اون بحث بیماری‌های سایکوسوماتیک و روانتنی کلی که خب فرد بدون هیچ زمینه خاصی در یک ناحیه از بدنش دچار علائم میشه، یکی از این علائم درد میتونه باشه.
بله.
خب اینها عزیزانی هستن که مراجعه میکنن، توی بررسی ها هیچ علتی وجود نداره واسه آسیب کمر. در این حال ما از شرح حال بیمار متوجه احتمال وجود اون آسیب های روانتنی میشیم و تو این زمان معمولا اگر اطمینان قطعی رسیده باشیم که آسیب توی ستون فقرات نیست، بیماران رو ارجاع میدیم به متخصصان روانپزشک و فوق تخصصان اصلا روانتنی. اما خود کسانی که به علتهایی که ذکر کردیم، حالا تنگ کانال، دیسک، آرتروز، درد کمر دارن، متاسفانه دچار یک آسیب‌های روحی از این جهت میشن که از فعالیت اجتناب میکنن، میترسن، نگرانن که با کوچکترین کاری دردشون تشدید بشه و متاسفانه میفتن توی سیکل معیوب، که اینجا هم اون جنبه‌های روانی خیلی تأثیر گذاره. توی سیکلی میفتن که حرکت نمیکنن از ترس درد و این بی حرکتی خودش باعث افزایش دردشون میشه، یعنی آسیب ها رو تشدید میکنه. تو این زمان ها تو این افراد هم خیلی مهم هستش که ما متوجه این موضوع بشیم، اگر نیاز حتی به مشاوره دارن، مشاوره براشون انجام بشه تا اون سیکل ترسشون شکسته بشه و درمان مؤثر براشون اتفاق بیفته.
بله، بسیار خب، خیلی متشکرم خانم دکتر. من اگر شما اجازه بدیم پیامک ها رو در واقع مطرح کنم که پاسخ بفرمایید، چون حجم پیامک ها زیاد. موضوع کمردرد از اون مشکلاتی است که خب خیلی باش دست و پنجه نرم میکنن. پرسیدن از ما که 935-663 آیا بارداری های متعدد در سنین کم احتمال کمردرد رو بیشتر میکنه یا نه؟
ببینید، بارداری از اون دورانهایی هستش که به خاطر تغییرات هورمونی که توی خانم‌ها اتفاق میفته، مفاصل بسیار مفاصل نرمتری هن نسبت به فردی که باردار نیست، و اغلب دردهایی که توی این عزیزان اتفاق میفته لزوماً اختلال ساختاری درشون ایجاد نمیشه، یعنی دیسکی بیرون میزنه. حالا ممکنه تو بعضی از افراد بارداری باعث این اتفاق بشه، اما چیزی نیست که اثبات شده باشه بارداری بتونه آسیب ساختاری توی ستون فقرات ایجاد بکنه. اغلب به خاطر اون تغییر شکلی که توی ساختاره و موقتی هم هست توی ستون فقرات و لگن اتفاق میفته، فشار تو بعضی نواحی بیشتر میشه، عضلات تحت فشار بسیار زیادی قرار میگیرن، به خصوص توی افرادی که از قبل اهل ورزش نبودن، عضلات قوی ندارن، در معرض دردن. حالا تعداد دفعات هم که بیشتر بشه، باز تو همون دوران این اتفاق میفته. بعد از ختم بارداری معمولا ساختار بدن به ساختار قبلی برمیگرده. میگم اینها به شرط این هستش که یک اتفاق مضاعفی در دوران بارداری باعث آسیب‌های ساختاری نشده باشه. برای همین ما با این عنوان که خود بارداری به تنهایی بدون هیچ اتفاق همراه دیگه‌ای بتونه باعث آسیب کمر بشه نداریم. ایشون ممکنه در طول این سالیان در اثر حالا فعالیت‌های دیگه‌ای هستن که همزمان شده با این بارداری ها دچار آسیب‌های ساختاری حتی شده باشن، بهتر هستش که معاینه بشن، بررسی بشن و علت اصلیش کشف بشه.
بله، بسیار خوب. 912-0826 گفتن که اکثر مواقع کمر درد دارم، گاهی وقتا خانه نشینم میکنه و از کار و زندگی منو میندازه و من یه خانم 63 ساله هستم.
ایشون حتما تا الان مراجعه داشتن به پزشک، چون دردی که اینقدر آزاردهنده باشه رو اغلب افراد پیگیری میکنن. ببینید که دردی که اینقدر آزاردهنده است و یک فردی رو از فعالیت روزمره و زندگی نرمالش میندازه به اصطلاح، حتما نیازمند اقدام و پیگیری هست. حالا این پیگیری ها ممکنه در سطح درمان های غیر جراحی به نتیجه برسه. اگر در این سطح هم به نتیجه نرسید، تنها اقدامی که شاید باقی بمونه جراحیه. ولی خب عزیزان باید مد نظر داشته باشن، حالا ایشون یه خیلی خلاصه گفتن از شرح حالشون، من اینجا چون اسم جراحی رو آوردم، باز باید در نظر داشته باشن که هر بیماری هم مناسب جراحی نیست، یعنی هر بیماری هم لزوماً از جراحی نتیجه نمیگیره. خیلی اوقات این افرادی که خودشون یا حالا به هر علتی کاندید جراحی شدن، با یه اصلاح سبک زندگی ممکنه که شرایطشون خیلی فرق بکنه و بتونن یک مقدار به آرامش و آسایش بیشتری برسن. در مورد ایشون چون هیچ اطلاعات اضافه‌ای ندارم، توصیه‌ام بهشون هستش که اگر مراجعه‌ای نداشتن یا مراجعه کافی نداشتن، حتما به یه متخصص مراجعه بکنن تا بررسی بیشتری براشون انجام بشه.
بله بسیار خوب. خب خانم دکتر، فکر می‌کنم ما اگر همینجور راجع به در واقع روش‌های کنترل درد یا روش‌های حالا درمانی صحبت بکنیم بد نیستش. این که افرادی که کمردرد دارن، البته یه نکته هم به نظرم باید بهش پرداخت و اون هم این روش های تشخیصی است که چه زمانی باید مراجعه کنیم به پزشک. این خودش خیلی مهمه. بعضی از افراد به محض کوچکترین کمردردی مراجعه میکنن، ادهی هم سالهای سال هست که کمردرد دارن و هرگز مراجعه نمیکنن. کی باید مراجعه بکنیم و چطور تشخیص داده میشه و بعد هم روش های درمان؟
ببینید، اغلب افراد خودشون نسبت به خودشون یک شناختی پیدا میکنن. حالا ما توصیه‌مون به این هستش که اگر یک کمردردی برای اولین بار اتفاق میفته یا یک کمردرد بسیار شدیدی رو فرد تجربه میکنه، حتما مراجعه بکنه. ولی خب و خیلی اوقات اون کسی که اولین بار کمردرد تجربه میکنه، ممکنه در اثر یک فعالیت اشتباهی بوده باشه که خودش نسبت به اون واقف میشه، حالا مراجعه اولیه رو داشته، علائم خطری نداشته، یک درمان اولیه براش انجام میشه و کنترل میشه، ممکنه دفعات دیگری هم همچین کمردردی رو تجربه کنه و دیگه نسبت به شناخت پیدا میکنه که خب من این حرکت اشتباه رو کردم، مثل دفعات قبل همین درد رو دارم حس میکنم. خب با یه ذره استراحت یا توصیه هایی که پزشک بهش کرده ممکنه بتونه دردش رو کنترل بکنه. اما فردی که دچار علائم جدید میشه همراه با کمردرد، یعنی سابقه کمردرد گهگاه رو داشته اما الان دچار علائم جدید شده، مثلا درد انتشار پیدا میکنه به پاها، یا دچار بی اختیاری شده، یا دچار ضعف توی عضلات پا شده، خب حتما بهتره مراجعه کنه. افرادی هم که درد شدیدی رو تجربه میکنن که قبلا تجربه نکردن، ما به اونها هم توصیه‌مون این هستش که مراجعه داشته باشن. گفتم بهتر هست برای اولین بار اگر کسی کمردرد رو تجربه میکنه، یک مراجعه داشته باشه، یه بررسی اولیه و راهنمایی بشه، به خصوص از این جهت که پیشگیری بشه از تکرار و عود این دردها، نه اینکه لزوما اقدام خیلی خاصی هم نیاز داشته باشه. تو سنین پایین یا سنین بالاتر، به خصوص تاکیدمون برای اولین بار بیشتر هم هست، تو سنین زیر 20 سال یا سنین بالای 50 سال به خصوص، اگر کسی برای اولین بار کمردرد رو تجربه میکنه، توصیه میکنیم که حتما مراجعه داشته باشه تا بررسی انجام بشه.
ممکنه مشکلی از یه جا دیگه باشه، یعنی منشأش جای دیگه باشه؟
بله ممکنه. ببینید، نه اینکه حالا درد جای دیگه، اون اول برنامه هم شما اشاره کردین، ما سنگ‌های کلیه هم داریم. بله. که خیلی اوقات دردش در ناحیه کمر حس میشه، خب با یه شرح حال و معاینه نهایتاً یه تصویر برداری تکلیفش مشخص میشه. ولی اینکه ما دردهای انتشاری به کمر داشته باشیم خیلی شایع نیست. معمولاً خود کمر مرجعیه واسه دردهای انتشاری به پاها، مثلا ناحیه لگن. ولی ممکنه یه سری بیماری های سیستمیک، یعنی بیماری هایی که لزوماً تو کمر نیستن، مثل روماتیسم، مثل یه سری بیماری های عفونی، اینها توی بدن وجود داشته باشن که خودشونو به صورت کمر درد نشون میدن. برای همینه که ما میگیم بهتر اولین بار یک مراجعه داشته باشن تا با شرح حال مناسب، معاینه مناسب، پزشک بتونه اگر مواردی هست که نیاز به اقدامات بیشتری داره و اقدامات فراگیری میخواد رو حتما در نظر داشته باشه و انجام بده.
حالا ما چه علائمی رو عنوان علائم خطر یا جدی یا مهم در بحث کمردرد میدونیم؟ مثلا من با بعضی از افرادی که حالا مواجه شدم، اینها دیسکشون پاره شده، یعنی بیرون زدگی وجود داشته و حالا یا توجه نکردم و بعد هم دچار پارگی دیسک شدن. خب میشه از اینها واقعا پیشگیری کرد؟ اگر کمردرد داریم چه علائمی علائم خطره؟
ببینید، ما یه سری علائم خطر چه در ناحیه درد کمر، چه ناحیه گردن رو همیشه داریم که هم خوبه خود بیماران بدونن ازش آگاه باشن، هم ما پزشکا حواسمون خیلی بهش هست. یکی وجود علائم همراهی که نشون دهنده یک بیماری با سیستمیک باشن، مثلا تب و لرز. تب و لرز میتونه نشون دهنده عفونت باشه، یک علامت خطره که ما باید در نظرش بگیریم. کاهش وزن بدون دلیل، یعنی فرد بدون اینکه هیچ تغییری در سبک زندگیش داده باشه، داره به صورت مشخص دچار کاهش وزن میشه. این اینها به این معنی نیست که عزیزان بترسن، اینها به این معنی هستش که فقط اینا رو در نظر داشته باشن که اگر همچین شرایطی بود حتما به پزشک مراجعه کنن و اینها رو به پزشکشون اطلاع بدن. افرادی که به هر علتی دچار نقص ایمنی هستن، حالا ممکنه که شرایطی باشه که به علت بیماری‌های دیگه، مصرف یه سری داروهای خاص یا عفونت‌هایی مثل عفونت ایدز یا موارد مشابه دچار نقص ایمنی هستن، این عزیزان اگر دچار کمردرد بشن موارد خاصی هستن که بررسی‌های خیلی بیشتری نیاز دارن. افرادی که دچار علائم ضعف عضلانی میشن، این اون ضعف رفتنه نیستش که خیلی‌ها فکر می‌کنن حالا پاهام ضعف میره یا